سارعوا الی مغفرة من ربکم یا سابقوا الی الخیرات، اینها پیشی گرفتن. قالوا و ما المفردون، سوال کردند که مفردون کیا هستند. قال که حالا با تعبیرات گوناگونی نقل شده که حالا یه تعبیرش اینه که فرمودن از ذاکرین کثیرا و ذاکرات کثیرا، اون مردان و زنان با ایمانی که اینها زیاد بیاد حق تبارک و تعالی هستند و متذکر خداوند هستند. چون اینو حالا شاید ما یه جوری معنا کردیم که اشکال فرمودن، این توضیح کاملش اینه. این مطلب اول، نکته اول. نه نه، مکه که دیگه مثلا این جمدان، نه راه مکه، در راه مکه بودن، به اون نقطه که رسیدن فرمودن مثلا راه برید، حرکت بکنید. هازا جمدان سبق المفردون، که ادامه روایت. این یه نکته. نکته دوم راجع به مقصد سوم از مقاصد این کتاب، این مقدمه، که فرمودن که من این مقدمه رو باز مرتب کردم برای مقدمه و سه تا مقصد. مقصد سومش فرمودن که فلجمع و توحید و مراتبه ما. این نکته دومی که میخوام عرض بکنم راجع به این اصطلاح جمعه. البته اصطلاح جمع همونطور که در جلسه قبل هم عرض شد، اطلاق میشه بر مقام واحدیت، چنان که به مقام و مرتبه احدیت مقام جمع الجمع گفته میشه. ولی در اینجا مراد قیصری این نیست، گویا مرادشون از جمع مرتبه واحدیت نیست. چرا؟ چون که این مقدمه‌ای که الان بناس انشالله شروع بکنیم دو تا فصل داره. در فصل دوم بعضی از اصطلاحات عرفا رو ذکر کردن که ورق که بزنید همون بعض اصطلاحات رو، بالای صفحه اصطلاح مقام جمع رو خودشون بیان کردن که و از اعتبرت المظاهر الخلقیته مستهلکتن فی انوار الذات تسمى به مقام الجمع. بنابراین مقصودشون از مقام جمع، که مقصد سوم راجع به جمع و توحید و مراتب اونها هست، عبارت هست از همین لحاظ استهلاک مظاهر خلقیه در انوار ذات، در نور ذات حق تبارک و تعالی. مقصودشون از مقام جمع اینه، تا حالا برسه به اون مقصد سوم. خب مقدمه همونطور که گفته شد دارای دو فصله. فصل اولش درباره اجزاء سگانه علم عرفانه، چون هر علمی دارای سه جزءه: موضوع، مبادی، مسائل. خب علم عرفان هم از این قاعده مستثنا نیست، موضوعی داره، مبادی داره و مسائلی داره. فصل اول راجع به این مطلبه. حالا تا اون جایی که عبارت امروز وقت اجازه بده که خونده بشه، به نظرم رسید که هفت تا مطلب رو راجع بهش بحث بشه و بهشون اشاره بشه، تا اون اندازه از عبارت که بناس انشالله خونده بشه برای روشن شدن اون قسمت از عبارتی که در بحث امروز تطبیق خواهد شد. مطلب اول این استش که ایشان می‌فرمایند که عرفان معرفت الله یا به تعبیر دیگر وصول به حق تبارک و تعالی، هر کدوم از این تعبیرات رو میشه کرد. عرفان بگیم یعنی معرفت خداوند، یعنی نیل به حق تبارک و تعالی، وصول به رسیدن به حق. شناخت خداوند، وقتی انسان یک چیزی رو به شناخت پیدا میکنه یعنی نائل میشه بو، یعنی میرسه بو. ایشون میفرمان عرفان معرفت الله وصول الالله این دو قسمه، یه مرتبه علمیه و یه مرتبه عملی. یه مرتبه در محیط نظر و شناخت حصولی انسان به حق تبارک و تعالی واصل میشه، میرسه، و یک مرتبه هم در مقام عمل، در میدان عمل و در محیط شناخت حضوری که همون محیط کشف و شهود باشه، انسان وصول الالله پیدا میکنه. معرفت عملی خداوند یعنی وصول عملی و شهودی به حق تبارک و تعالی مشروط به وصول علمی است. انسان وقتی میخواد در یک وادی قدم برداره و در اون وادی به عمل اقدام بکند، گام عملی بردارد، خب باید قبل از اون، جلوتر از اون، در محیط نظر براش معلوم باشه که مقصد کجاست، کجا میخواد بره، در چه طریقی، در چه جاده‌ای، در چه راهی میخواد پا بگذاره، به کجا میخواد برسه. نمیشه که همینجوری با چشم بسته و کورکورانه انسان در یه مسیری قدم بگذاره که معلوم نیست به ناکجا آباد ختم میشه. پس اگر انسان بخواد در محدوده عرفان عملی بصیرت داشته باشه و با چشم باز در وادی سیر و سلوک قدم بگذارد و قدم بردارد، قبلش باید در محیط نظر، خلاصه آشنای به مبانی عرفان نظری باشه و در محدوده ذهن وصول به حق تبارک و تعالی و شناخت به حق تبارک و تعالی پیدا کرده باشه. مرحوم متعله سبزواری در اواخر بحث معاد منظومه این دوتا شعر رو دارن، این دوتا بیت رو دارن که از قرر ابیات منظومه مرحوم حاجی سبزواری هست که فجنت اللقا و جنت الصفه یسمر للکمل غرس المعرفه. جنت لقاء ذات، بهشت ملاقات ذات، ملاقات حق تبارک و تعالی، و جنت صفات، بهشت اتصاف به صفات الهی و تخلق به اخلاق الهی، این میوه درخت معرفت است که انسان در وجود خودش غرس میکنه. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را، فجنت اللقا و جنت الصفه یثمر للکمل غرس المعرفه. فمثل هذا اغرسو ان تغرسو، اگر کسی بناس درختی بکاره خوبه که مثل چنین درختی، درخت معرفت، درخت شناخت. فمثل هذا اغرسو ان تغرسو، مثل چنین درختی رو باید انسان در وجود خودش بکارد، درخت معرفت. که حالا اون مصرع دیگهش الان از ذهنم پرید، یه مصرع دنبال اینم داره. در روایت هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم و فبتقائهی به جد نافسو، و فبتقائهی به جد نافسو، که در جستجوی خلاصه این قرص معرفت و نشاندن نهال و درخت معرفت در وجود انسان، به جد نافسو رغبت بکنید، به طور جد با تلاش جدی، همونطور که قرآن کریم می‌فرماید که و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم از امیر المؤمنین علیه السلام باز با تعبیرات گوناگونی نقل شده که المتعبد و به غیر فقهن یا به غیر علمن، که حمار تاهونه یا کل حمار تاهونه یا کل حمار فت تاهون، عبادت بدون معرفت، کسی که عبادت بکنه خلاصه مرد عمل باشه اما اون معرفت لازم رو پیشاپیش کسب نکرده باشه، اون شناخت لازم رو کسب نکرده باشه، مثل اون درازگوشی میمونه که به سنگ آسیا بستنش و خلاصه میچرخ دور خودش، یدور و ولا یبرهو، یعنی همواره پیوسته همیجور دور خودش میچرخه، یعنی وقتی چش باز کنه میبینم اون سر جای اولش، بالا نمیبرد انسان رو. عبادت بدون معرفت اینجوری نیست که انسان در مسیر ترقی، در مسیر صعود گام برداره، نه، در جا میزنه، انسان رو پیش نمیبره، جلو نمیبره. خب این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم، این بعضی مطالب رو چون آقایون استهزار دارن و بالاخره خوندن و میدونن، اینا رو حالا سعی میکنیم سریعتر، منتها خب برای تکمیل بحث ناچاریم که بگیم راجع به موضوع علمه، که موضوع و کل علم ما یبحث و فیه ان اعراضه الذاتیه یا عوارضه الذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزی هست که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میشه، یعنی از خصائص او، از احوال او، از آثار او، از اوصاف او در علم بحث میشه. خب عوارض ذاتیه را هم که مستحضر هستید که مشهور براش یک تعریفی دارن که والعرض الذاتی ما یعرض الشیعه اما اولا به ذاته و اما به واسطه امر مساوین لذالک الشیء. عرض ذاتی اونیست که یا بدون واسطه عارض بر شیء بشه و یا به واسطه امر مساوی حالا امر مساوی یه مرتبه داخل در شیء، جزء شیء، یه مرتبه خارج از شیء، عارض بر شیء. این سه قسم عرض ذاتی است که مشهور قائل هستن. وقت در مقابل این سه قسم عرض ذاتی، سه قسم عرض غریبه، یه قسمم که باز مختلفون فی هست بین قدمای مناطقه و متأخرین مناطقه که در منطق به طور مبسوط شرحش گذشته. حالا مثالایی هم که میزنن نمیدونم برای اون جایی که عرض ذاتی بدون واسطه عارض میشه، مثل تعجب که عارض میشه بر انسان بدون واسطه چیز، نه این به واسطه امر مساویه. بله، مثلا اون جایی که بدون واسطه، مثلا کتابت بالقوه یا مثلا امثال اینا، حالا نمیدونم اون مثال معروف که میزنن یادتون هست؟ دوچه خیلی ما فاصله گرفتیم از این مباحث. نه اولا و به ذات که عارض بشه یه چیزی بر انسان بدون واسطه، اون تعجب همون تعجب رو مثال میزنن. تعجب که عارض میشه بر انسان، چون آخه یه اشکالی در این مثال هست که مثلا ذکر واسطه میشه، حالا میشه مثال رو عوض کرد، ولی ظاهرا اون مثالی که معروفه همین مثال تعجبه. امر مساوی داخلی هم که عرض ذاتی که عارض بشه به واسطه امر مساوی، میگن مثلا مثل ادراک کلیات یا نطق ظاهری، تکلم که عارض میشه بر انسان به واسطه ناطق. آها، اون اشکال اونجا نبود، اینه. مثال سوم ذهن که عارض میشه بر انسان به واسطه تعجب. آنه او اشکالی که در تعجب است، بعضی اشکال میکنن که اونجا هم ادراک واسطه هست، بدون ادراک انسان تعجب نمیکنه، که میشه حالا مثال رو عوض کرد، خیلی اشکال در مثال اهمیتی نداره. اینا عرض ذاتی است. بعضی چون که یکی از صورت‌های پنجگانه موضوع مسئله علم، موضوع مسائل علم این است که نوعی از موضوع علم باشه، حالا در مطالب بعدی این رو خواهیم گفت که مسائل خب قضایایی هستن و قضیه موضوع داره، محمول داره، و موضوع مسئله علم صورتهایی داره، صوری داره. یکی از صورتاش اینه که نوعی از موضوع علم باشه، مثل این که مثلا الاسم منه مغربان و مبنی، که اسم یه نوع از کلمه است که موضوع نحوه. خب در این طبق اون تعریفی که مشهور برای عرض ذاتی دارن، اینجا اون محمولی که برای نوع موضوع علم ثابت میشه باید عرض غریب باشه و دیگه این صورت نمیتونه جز مسائل علم حساب بشه. چرا؟ چون واسطه اخصه، واسطه نوع موضوع علمه و اخص از موضوع علمه، و اون جایی که عرض به واسطه اخص از شی عارض بشه بر شی، اون میشه عرض غریب. چون اینجوری از روی این اشکال، روی این جهت بعضی آمدن عرض ذاتی رو اینجوری تعریف کردن که عرض ذاتی اون عرضی است که درش پای واسطه در عروض در کار نباشه، واسطه در عروض نداشته باشه، واسطه در ثبوت داشته باشه. که واسطه در عروض در مقابل واسطه در ثبوت عبارت است از این که واسطه کاری بکنه که ذل واسطه متصف بشه به شیء مورد وساطت مجازن، در مقابل واسطه در ثبوت که کاری میکنه که ذل واسطه متصف میشه به شیء مورد وساطت حقیقتا. مثلا ببینید در اون مثال سفینه کشتی و مسافر کشتی و حرکت که کشتی واسطه عروض حرکت بر مسافر کشتی، خب در اینجا کشتی کاری میکنه که مسافر کشتی که ذل واسطه هست به حرکت که شیء مورد وساطته متصف میشه مجازن. یعنی مجازن گفته میشه که مسافر کشتی یا قطار یا هواپیما یا ماشین حرکت کرد و حالا که اون واقعا سر جاش نشسته. این واسطه در عروض. واسطه در ثبوت مثل این که آتش کاری میکنه که آب که ذل واسطه هست متصف بشه به حرارت که شیء مورد وساطته حقیقتا. آتش کاری میکنه که آب واقعا در خارج گرم میشه، حقیقتا گرم میشه. این میشه واسطه در ثبوت. البته واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض، چون یه مرتبه هم واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در اثبات گفته میشه که اون به معنای علت شیعه، در مقابل واسطه در اثبات که به معنای دلیل شیعه. آتش واسطه در ثبوت دوده و دود واسطه در اثبات آتشه. خب همین مثالی که الان برای واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض زدیم، همین مورد بنابر تعریف دوم برای عرض ذاتی در مقابل مشهور میشه عرض ذاتی. با این که طبق نظر مشهور و تعریف مشهور برای عرض ذاتی میشه عرض غریب، چون واسطه مباینه، آتش مباینه با آبه، میشه عرض غریب. ولی طبق این تعریف دوم که عرض ذاتی اونیست که واسطه در عروض نداشته باشه، نه واسطه در ثبوت که در کفایه مرحوم آخوند اینجوری مش فرمودن و این تعریف رو، که البته این در اسفار مال صدر المتعلهین اون تا مرحوم آخوندم در اول کفایه آغاز کفایه فرمودن. خب این مطلب دوم. حالا چرا این مطلب دوم رو ما اصلا بهش پرداختیم که تعریف موضوع علم باشه، که موضوع کل علم مایو و صفیه ان عوارض ذاتیه و بعد عوارض ذاتیه هم دو تا تعریفی که براش هستی که مشهور و یکی هم تعریفی که برخی کردن، اصلا این رو چرا ذکر کردیم؟ این به خاطر اینه که طبق مبنای مشهور تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه، که حالا باز در مقابل نظر مشهور انظار دیگری هست، مثل نظری که باز مرحوم آخوند در کفایه داره که تمایز علوم رو به تمایز اغراضشون میدونه نه تمایز موضوعاتشون. ولی نظر مشهور، دیدگاه مشهور اینه که به تمایز موضوعات و علومه، لذا به این مناسبت مطلب دوم رو اختصاص دادیم به موضوع علم، که روی این مطلب دوم تمایز علم عرفان از سایر علوم به تمایز موضوعش خواهد بود. اینم مطلب دوم که تمام شد. مطلب سوم راجب مسائله که وعده دادید. ببینید مسائل علم اینها قضایایی هستند، تعبیری که تفتازانی در خاتمه تهذیب المنطق متن حاشیه ملا عبدالله داره این استش که والمسائل قضایا تطلب فی العلم. مسائل قضایایی هستن که در علم دنبال میشن، پیگیری میشن، یعنی در علم دنبال اون مسائل هستن. مسائل قضایاست، قضیه موضوعی داره و محمولی داره. موضوع قضیه‌ای که مسئله باشه اون پنج صورت داره که حالا بعداً بهش خواهیم پرداخت، که یکیش اینه که خود موضوع علم باشه. اگر خود موضوع علم موضوع مسئله شد، این میشه یه صورت. حالا یه وقت نوع موضوع علم، پنج صورت داره که حالا بعداً انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. محمول مسئله عرض ذاتی موضوع علمه، یعنی این که در مطلب قبلی گفتیم موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این بحث در قالب مسائل علم صورت میپذیره، یعنی این بحث در قالب مسئله علم مطرح میشه، بحث از عرض ذاتی موضوع علم. منتها یک دیدگاهی محقق دوانی در حاشیه مطالع داره که اون دیدگاه رو مرحوم ملا عبدالله یزدی در همون حاشیه ملا عبدالله در خاتمه برای جواب از یک اشکال مشهوری که پیرامون موضوع علم مطرح است که حالا دیگه نمیخوایم به او بپردازیم، این دیدگاه رو اونجا نقل کرده از محقق دوانی در حاشیه مطالع. این دیدگاه رو مرحوم حاجی سبزواری هم در شرح منظومه منطقشون پذیرفتن. قیصری هم از عبارتشون برمیاد که همین دیدگاه رو قائله و اون اینه در مقابل این نظر مشهور که مسائل علم قضایا که تطلب و فعل علم، که قضایا میشه مجموع موضوعات و محمولات قضایا. این دیدگاه این استش که نه، مسئله علم محمولات منتسبه به موضوعاته، یعنی تنها محمولات علمن مسائل، محمولاتی که همون عوارض ذاتیه موضوع باشن، منتها نه محمولات خشک و خالی، محمولات منسوبه به موضوعات که تقیدون جزءون و قیدون خارجی، انتصاب محمول به موضوع این داخل در مسئله است، اما خود موضوع مسئله خارج از مسئله است، محمولات منسوبه به موضوع. این از کجای عبارت قیصری اینجا در میاد که میفرماید که والعوارض هی المسائل، عوارض ذاتی موضوع که همون محمولات مسئله باشه اینا مسئله. خب اینم مطلب عرض میکنم سوم بود راجع به مسائله. مطلب چهارم راجع به مبادیه. مرحوم حاجی در لعالی منظومه منطق خب فکر رو تعریف کردن که شعرش هم همه حفظید که الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادیه الى المرادی. فکر دوتا حرکت ذهنه، دوتا حرکت معنوی ذهنه، یه حرکت از مطلوب و مجهول به طرف مبادی و مقدمات شناخت اون مجهول و مطلوب، بعد از آنی که ذهن این حرکت اول رو انجام داد اون مبادی رو مرتب میکنه، یه ترتیب و تنظیم خاصی بهشون میده و بعد حرکت دوم صورت میگیره که این حرکت دوم دیگه با چمدان پر است، یعنی در حالی صورت میگیره که دیگه اون مطلوب برای ما شناخته شده، اون مجهول برای ما شناخته شده، که حرکت دوم هم اینه که و من مبادیه الی المرادی، حرکت دوم از مبادی است و مقدمات هست به سوی اون مراد و مطلوب و مجهولی که داشتیم. خب این مبادی تقسیماتی براشون ذکر میشه. مرحوم حاجی بعد از همین شعر این بیت رو میفرماید که ثم المبادی خصتون شرکیه تصوریتون و تصدیقیه. سپس مبادی یا خاصه یا عامه و یا تصوریه و یا تصدیقی. خب یه وقت ما مطلوبمون، مرادمون، مجهولمون تصوره، خب مبادیش هم تصوراتی میشه. یه مرتبه تصدیق مبادیش هم تصدیقاتی میشه. مبادی تصوریه عبارتند از حدود و رسوم، تعاریف، تعاریف حدی و رسمی که همون متشکل از کلیات خمس باشه که سه تاشون ذاتی هن، دو تاشون هم عرضی هن. مبادی تصدیقیه عبارتند از حدود وسطا، حد وسطهای براهین. اینا مبادی تصدیقیه هستن. البته حالا حد وسط محور برهان هست و الا کاملش رو بخوایم عرض بکنیم، مبادی تصدیقیه اون قیاساتی هستن که برای مسائل علم مورد استفاده قرار میگیرن و تشکیل میشن. اون قیاساتی که اثبات مسائل علم مبتنی بر اونها هست و با اونها مسائل علم اثبات میشه، اینا مبادی تصدیقی است. و هر کدوم از اینا خاص هست و عام هست. مبادی تصوریه خاص مثل اجناس و فصول، مبادی تصوریه عام مثل عرض عام و عرضی خاص که خاصه بهش میگن، چون آخه اونا اختصاص به یه نوع دارن. اجناس و فصول فقط برای شناخت یه نوع به کار برده میشن، اما عرض عام و عرض خاص برای شناخت بیش از یه نوع، انواعی، مثلا ماشی که عرض عام هست، یا مثلا حالا اون خاصه هم عرض چیز مبادی تصوری خاصه. اجناس و فصول و خاصه که عرضی خاص باشه مبادی تصوری خاصه، تصوری عام عرض عام که باعث چند نوع شناخته میشه. آها، یعنی حالا الان بله، اجناس بله درسته، اجناس و اعراض عام اونا عامن، فصول و خاصه که عرضی خاص باشه، درسته، حق با شماست، اینا هم خاصه، اینا مبادی تصوریه خاص و عام. مبادی تصدیقیه خاص و عام، مبادی تصدیقیه خاص مثلا العالم و حادث و کل متغیر حادث، چیز العالم و متغیر و کل متغیر حادث، که اینا فقط این قیاس فقط مخصوص نتیجه ایست که حدوث عالم باشه، العالم و حادث باشه. اما مبادی تصدیقیه عامه مثل بطلان اجتماع و ارتفاع نقیزه، مثل که البته این دیگه مبدأ المبادی است، اول العوائل، که دیگه از این توی مبادی تصدیقیه عامه دیگه بالاتر نداریم از بطلان اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. نمیدونم بطلان اجتماع زدین، بطلان اجتماع مثلین، بطلان و استحاله دور و تسلسل، اینا مبادی تصدیقیه عامه هستن. یعنی اینجوری نیستش که حالا اختصاص به یه نتیجه خاصی داشته باشن یا اختصاص به یه علم خاص، به مسائل علم خاصی داشته باشن، نه، اینا مبادی تصدیقیه عامه هستن. یه مثال دیگه هم، چون حالا اینا بعد باش، من اینا رو که دارم میگم عرض کردم مطالبی است که خوب خوندید و میدونید، منتها برای اینکه عبارت بالاخره معلوم بشه که ناچاریم اینا رو بالاخره مروری داشته باشیم و اشاره بهش بکنیم. یه مثالی هم برای مبادی تصدیقی خاصه در صناعات عقلیه ذکر بکنیم، یعنی در علوم عقلی، در علوم فلسفی، که یکی علم ریاضی باشه یکم علم طبیعی. انقسام هر مقداری، این از مبادی تصدیقیه خاصه علم ریاضی است که بایش مسائل علم ریاضی رو اثبات میکنن، و اعتقاد به وجود حرکت، یکی تصدیق به انقسام کل مقدار، هر مقداری که از مبادی تصدیقیه خاصه ریاضی است، و اعتقاد به وجود حرکت، تصدیق به وجود حرکت که از مبادی تصدیقیه خاص علم طبیعی است که بایش مسائل طبیعی رو اثبات میکنن. خب تقسیمات دیگری هم برای مبادی هست که دیگه حالا اینجا مثلا یه تقسیمی به حسب صناعات خمس میشه برای مبادی تصدیقیه که مرحوم حاجی میفرمان علمیتون، ظنیتون، وهمیه، تخیلی، بله، تسلمیتون، تخیلیه، به حسب صناعات خمس. یا یه تقسیمی برای مبادی میشه به اصول موضوعه، و عرض میکنم که مصادرات، که حالا اینا دیگه در خیلی دیگه دور میشیم از بس، نیازی بهش الان اینجا نداریم. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم، بله، مطلب پنجم راجع به ریاست بر علومه. کدوم علم رئیس علوم هست، ریاست بر علوم داره؟ علمی ریاست بر علوم داره که موضوعش اعم از موضوعات همه علوم باشه. خب حکما فلاسفه ادعای ریاست بر علوم رو برای حکمت و فلسفه دارن. چرا؟ چون میگن موضوع فلسفه وجود یا موجوده، وجود من حیث هو وجود یا موجود من حیث هو موجود، و وجودم اعم مفاهیم تصوریه هست دیگه، مفهومی عامتر از مفهوم وجود نداریم. بنابراین موضوع هر علمی مصداقی از موضوع علم حکمت و فلسفه هست. منتها حق و تحقیق اینه که نه، علم عرفان بالاتر از علم حکمت و فلسفه، یعنی مقصود الهیات حکمت و فلسفه است، و موضوعش عام‌تره. ولذا ریاست بر علوم، ریاست کبرا از آن علم عرفانه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع حکمت و فلسفه وجود مطلقه، یعنی مفهوم وجود، و موضوع عرفان مطلق وجوده، یعنی اعم از وجود مطلق و مقید. موضوع علم حکمت و فلسفه وجود مطلقه، وجود مطلق که اطلاق قیدشه وجود کلی، یعنی مفهوم وجود. در حکمت حکیم اگر بحث از حقایق و خارجیات و واقعیات داره، با توسل به مفهوم وجوده، از راه مفهوم وجوده. چرا؟ چون ابزار کشف و شهود رو در اختیار نداره شخص حکیم. ولی موضوع عرفان مطلق وجوده که اعم است از وجود مطلق، یعنی مفهوم وجود، مفهوم کلی وجود که در ذهن، و وجود مقید که در خارجه، که حقیقت وجود باشه، که حقایق وجودات باشه. عارف ابزار دسترسی به حقیقت خارجی رو داره و اون وجود مطلق و مفهوم وجود هم خودش یکی از همون مراتب خارج ذهن، خودش یه مرتبه از همون مراتب حقیقت خارجی است، منتها در مقام مقایسه مقابل قرار میگیره، در طرف مقابل قرار میگیره. که حالا این در تمهید القواعد خب بحثش شده. حالا برای این مباحث امروز و شاید جلسه بعدم چون وقت داره تمام میشه، دو تا مقاله از حقیر پیشنهاد میکنم آقایون اگر فرصت داشتن مطالعه بفرمان، در نقد و نظر که یکی خیال میکنم شماره 98، یکی هم شماره 106. موضوع اولی شماره 98 تفاوت عرفان با فلسفه و کلامه. موضوع دومی هم تبیین و تحلیل دیدگاه معرفی ذات به عنوان موضوع علم کلام و شبه زدایی از آن است. اینم در شماره 106. توی اون مباحث پیش نیاز و مقدماتی این دوتا مقاله، خب مباحثی که حالا امروز و یه مقداری هم جلسه بعد انشالله خواهیم داشت، اونجا به تفصیل من نوشتم و توضیح دادم. خب حالا چرا اون علمی که موضوعش عامه و اعم از موضوعات بقیه علومه چرا باید ریاست داشته باشه؟ به خاطر این که سایر علوم دست نیازشون برای اثبات موضوعشون و تعریف موضوعشون به سوی اون علمی که ریاست بر علوم داره درازه. ببینید هیچگاه موضوع هیچ علمی در خود اون علم اثبات نمیشه، در یه علم بالاتر، علم بالاتر یعنی علمی که موضوعش عام‌تر از اونه و موضوع این علم پایین‌تر مصداقی از اون موضوع علم بالاتره، در اون علم بالاتر اثبات میشه موضوعش و تعریف میشه، بعد اون موضوع منقح در اختیار اون علم پایین‌تر قرار میگیره و از احوال و عوارض او بحث میشه در اون علم پایین‌تر. چنان که این انقسام کل مقدارن، این در الهیات بحث میشه، یا اعتقاد به وجود حرکت. ببینید موضوع ریاضیات که کمه و همچنین انقسامش که هر مقداری، هر کمی قابل انقسام و قابل قسمته، اینا در فلسفه الهی اثبات میشه، تعریف میشه، بعد میاد در ریاضی راجع به عوارض و احوالش بحث میشه و اون انقسام هم به عنوان مبادی برای اثبات مسائلش مورد استفاده قرار میگیره. یا مثلا موضوع طبیعیات که جسم در الهیات از جسم و حرکت جسم بحث میشه، بعد در طبیعیات از عوارض این موضوع بحث میشه یا از اون اعتقاد به وجود حرکت به عنوان مبادیش استفاده میشه. اینم مطلب پنجم. من یه دوتا مطلب دیگر نرسیدیم که داشتم که میخواستم عبارت رو بخونم، یه مقدار از عبارت رو بخونم انشاءالله دیگه میبخشید. المقدمتو و فیها فصلان، مقدمه درش دو فصل، الفصل الاولو فی موضوع هذا العلم و مبادیه و مسائله، فصل اول در موضوع علم عرفان و مبادی و مسائلشه. اعلم ایدن الله و ایاکه ان الوصول الالله تعالی قسمان، عرفان معرفت الله، وصول به خداوند، رسیدن به خداوند که همون معرفت الله، شناخت یه چیزی یعنی رسیدن به اون چیز، دو قسمه، علمیون و عملیون. یه وقت در محیط نظره، یه وقت در محیط عمله، یه وقت در محیط علم حصولیست، یه وقت در محیط علم حضوریست. ولعملیون مشروطون بالعلمی، عرفان عملی مشروط به عرفان علمیه. چرا؟ لیکون العامل علی بصیرت فی عمله، تا اینکه کسی که میخواد عمل بکنه در عملش بصیرت داشته باشه، چشمش باز باشه و شناخت داشته باشه. والعلوم انما یتمیز بعضها عن بعض به تمیز موضوعاتها. خب حالا که عرفان علمی داریم و عملی، علوم بعضی از بعضی تمایز پیدا میکنن با تمایز موضوعاتشون، و هوه و تمایز موضوعات هم اینه که موضوع و کل علمن ما یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه، اون موضوعی که باعث تمایز میشه اون چیزیست، موضوع هر علمی که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز. فل معروض هو موضوع، اونی که معروضه که عوارض ذاتی، عوارض ذاتی اونه، همون موضوع علمه که میاد در قضیه هم حالا یا خودش یا نوعش یا صورتهای دیگری موضوع قرار میگه. ول عوارض هی المسائل، که همون معمولات باشه، عوارض که محمولات باشن اینها همون مسائلن. اون پاراگراف بعدی مبتنی بود بر اون مطلب ششمی که میخواستم عرض بکنم و بر مطلب پنجم، منتها دیگه خب وقت نشد، ببخشید. و صلی الله علیه.